به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
پهپادهایی که در زمین ایران ساخته میشوند آسمان عراق و سعودی را پر میکنند. نگرانی آمریکا از حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همزمان با ادامه حملات حوثی ها مورد حمایت تهران به مواضع عربستان سعودی. همه از صداقت و راستگویی میگویند، اما از برنامه خبری نیست که هیچ مدارک و ادعاهای نامزدها هم نادرست است. راستی آزمایی صحبت‌های ابراهیم رئیسی در اولین مناظره منتخبان شورای نگهبان برای انتخابات 1400. نخست وزیری که برای مقابله با مخالفانش و باقی ماندن در قدرت هر کاری میکند. نتانیاهو دولت ائتلافی را دولتی ضعیف مقابل ایران و فلسطینی‌ها توصیف کرد و هوادارانش آمادگی تظاهرات خیابانی هستند. سازمان امنیت اسرائیل در اقدامی کم سابقه در مورد احتمال خشونت‌ها و ترورهای داخلی هشدار داد. روایت روزنامه‌نگارانی که از زندان‌های ترکیه گریخته و برای آزادی طعم غربت می‌کشند. نگاهی به نمایشگاهی از زندان‌های ترکیه در برلین. امروز خوش آمدید. آمریکا نمی‌داند به دنبال تشویق جمهوری اسلامی برای بازگشت به تعهدات برجامی باشد یا نگران فعالیت‌های گروه‌های نیابتی‌اش در عراق. دور پنجم مذاکرات احیای برجام در وین پایان یافت و یک روز بعد از آن دو پهپاد که مقامات آمریکایی می‌گویند با فناوری ایران ساخته شده در مسیر حمله به عین‌الاسد سرنگون شدند. کمی پایین‌تر از آنجا حوثی‌های یمن که مورد حمایت تهران هستند حملات پهپادیشان را به عربستان سعودی ادامه می‌دهند. کمی آنسوتر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در فلسطین که در ماه‌های گذشته ابایی از بیان این حمایت سیاسی و نظامی نداشتند، می‌گویند در صورت ادامه جنگ با اسرائیل به پشتوانه توان نظامی و فناوری‌های جدید همه را شگفت زده خواهند کرد و نقشه خاورمیانه را تغییر می‌دهند. مشتبه پورمحسن و جزئیات بیشتر.
دور جدید تحرکات سپاه قدس پاسداران در میدان، انهدام پهپادهای ساخت ایران در آسمان عراق که به سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا می‌رفتند. ارتش عراق اعلام کرد دو پهپاد انفجاری را که قرار بود محل استقرار نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در پایگاه عین‌الاسد را هدف قرار دهد، رهگیری و منهدم کرده. ساعتی قبل از آن هم یک راکت بر فراز فرودگاه بغداد منهدم شد. اگرچه هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما یک هفته پیش فرمانده ارشد هشت‌شبی در وزارت دفاع عراق در مصاحبه با تلویزیون کرد زبان روداو تایید کرد هشت‌شبی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی از ایران پهپاد تحویل گرفتند. او فاش کرد که قرار است این پهپادهای انفجاری علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا به کار گرفته شود، نه علیه فرودگاه‌های اقلیم کردستان. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق با پهپادهای انفجاری پیچیده‌تری پایگاه آمریکایی را هدف قرار می‌دهند. پهپادهایی که به دلیل پرواز در ارتفاع پایین از رادارها عبور کرده و حداقل در دو ماه گذشته 3 بار به عین‌الاسد و پایگاه‌های دیگر آمریکا در عراق حمله کردند. کنت مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ماه گذشته پهپادهای کوچک انفجاری جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی برای منافع آمریکا در منطقه خوانده بود. او گفت ایالات متحده به دنبال راهی برای بی اثر کردن این پهپادهاست. مقام‌های عراقی و آمریکایی گفتند جمهوری اسلامی حملات پهپادی را با این هدف طراحی کرده که تلفات به حداقل برسد و مانع حملات تلافی جویانه آمریکا شود. دی ماه سال 98 بعد از حملات ادامه دار شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه قدس پاسداران در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفت و کشته شد. هفته گذشته منابع امنیتی عراق اعلام کردند قاسم مصلح از فرماندهان ارشد شبه نظامیان 8 شعبی را به اتهام مشارکت در چندین حمله از جمله حملات اخیر به پایگاه عین‌الاسد بازداشت کردند. اتفاقی که با واکنش خیابانی 8 شعبی مواجه شد. شبه نظامیان مورد حمایت ایران که حالا در ارتش عراق ادغام شدند، اما بخشی از توان امنیتی عراق معطوف به مهار آنان شده. از سوی دیگر ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی که از دولت قانونی یمن حمایت می‌کند، خبر داده یک پهپاد انفجاری شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران را رهگیری و منهدم کرده. ادامه حملات حوثی‌ها به نقاط مختلف عربستان سعودی که با انتقاد شدید سفیر بریتانیا مواجه شده. مایکل آرون از حوثی‌ها خواسته حملاتشان را متوقف کنند. همزمان پرده دیگری از دخالت‌های سپاه قدس پاسداران در غزه فاش شده. احمد عبدالهادی نماینده حماس در لبنان میگوید قاسم سلیمانی بیش از یک بار به غزه رفته بود.
تحت الارض في اكثر من 360
کیلومتر بیش از 360 کیلومتر تونل زیرزمینی داریم. نمیخوام وارد جزئیات شوم. دو نفر ایده و طرح حفر این تونل ها را به اینجا آوردند. اول شهید عماد مغنیه، دوم حاج قاسم سلیمانی.
تونل هایی که به گفته یکی از رهبران ارشد حماس تنها 3% در جنگ اخیر اسرائیل و حماس تخریب شد. حماس از طریق این تونل ها که حالا مقام های این گروه شبه نظامی علناً میگویند سپاه قدس طراحیشان کرده، سلاح وارد غزه میکند. در جنگ اخیر هم به گفته ابراهیم امین، سردبیر روزنامه الاخبار لبنان، اتاق عملیاتی با حضور فرماندهان حماس و حزب الله و سپاه قدس در بیروت تشکیل شده بود، با حضور اسماعیل قاآنی، فرمانده قدس سپاه پاسداران. اما اینجا در عراق، در روزهای گذشته نیروهای ارتش این کشور و پیشمرگه ها عملیات مشترکی را علیه داعش در منطقه روستایی در اطراف سلیمانی انجام دادند. نشانه این از ادامه حیات تروریسم در عراق. در حالی که پیش از این گفته میشد حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق برای سرعت بخشیدن به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور انجام می شود، گسترش دخالت‌های نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه کارشناسان دفاعی آمریکا را به این نتیجه رسانده که جمهوری اسلامی در وضعیت فروپاشی اقتصادی متأثر از تحریم‌ها می‌خواهد فشار نظامی بر آمریکا را افزایش دهد تا در مذاکرات احیای برجام تحریم‌های بیشتری را زودتر لغو کند. بهمن ماه سال گذشته وزیر اطلاعات هشدار داد به رغم آنکه رهبر جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای را حرام دانسته، اما اگر ایران تحت فشار قرار بگیرد اتفاق دیگری میافتد.
ما عرض خدمتتون یک گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار را انجام نمیده.
عملیات پهپادهای انفجاری ساخت ایران در عراق و یمن و افزایش تنش‌ها در منطقه نشان می‌دهد این گربه اگر در گوشه اتاق گیر نکرده باشد، دست کم در تنگنا قرار گرفته. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات عربی ایرانی از لندن همراه ما هستند. آقای نوری‌زاده، خوش آمدید. همزمان با مذاکرات احیای برجام، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی از تشدید این عملیات ها به دنبال چه هستند؟
با درود به شما و بینندگانتون، اولا ببینید پهپاد ارزونترین، ساده ترین و به نوعی بهترین اسلحه است. برای اینکه جمهوری اسلامی نیرو هوایی که نداره. این نیرو هوایی که خدا رحمت کنه از زمان شاه مونده که این آقایون ایراد میگرفتن که سلاح میخرید، همین نیرو هوایی ما رو در برابر عراق حفظ کرد و هنوزم همون F5 و F4 و F14 ها به مراتب ارجحیت دارن با طیارهای روسی. ولی در حال ایران 1,648,000 وسعت داره، 6 جبهه هم برای خودش باز کرده. پهپادها خیلی ارزونه، راحت هم میشه دانش ساختنش رو انتقال داد، کمان که به غزه دادن از طریق کامپیوتر و تلویزیون مدار بسته و غیره که از دفتر حفاظت منافعشون در قاهره و همتون در لبنان کار میکرد و اسرائیلی البته کشفش کردن. این هم که میگن آقای قاسم سلیمانی از تونل رفت به فلسطین، دروغ محضه. چنین چیزی امکان نداره. اسرائیلیان ناظر کامل هستن بر آمد و شد. به هر حال باری جمهوری اسلامی میخواد حضور خودش رو تثبیت کنه، بگه من هستم و قدرت دارم. یه وقت شما یه موشی رو در یه اتاق میندازید پر از مواد غذایی، این موش میتونه 5 روز 10 روز یه ماه این مواد رو ببله و تموم کنه. حالا یه شیر رو بندازید اونجا، او از گرسنگی میمیره. بنابراین شما الان جمهوری اسلامی در واقع موشها رو داره میندازه. پهپاد، خب شما یه پهپاد رها میکنی به گفته محسن عزیز، در فاصله کوتاه رادار هم نمیگیرتش، میره میخوره به یک فرودگاه عربستان سعودی یا به یه تصفیه خانه یا به یک مرکز نفتی. اینه که خطرناکه. آمریکایی راه مقابلش رو خوب بلدن، برای که آمریکایی بزرگترین متخصصان پهبادن و دیدیم چجوری افراد القاعده رو در یمن در پاکستان با همین پهپادها کشتن، بلدن مقابله کنن. برای دولت‌های دیگه یه خوده، چون هیچ وقت دنبال پهپاد نبودن، همیشه بهترین هواپیما رو خریدن، بهترین تانک ها رو خریدن، دنبال این نبودن که برن یک چیز کوچولی سنجاقک درست کنن بفرستن باعث آزار و ایذا بشه.
خب آقای نوری‌زاده، یه سوالی اینجا مطرح هستش. پیشتر جمهوری اسلامی در مذاکره‌هایی که داشت وقتی این کارا رو می‌کرد یه امتیازی می‌گرفت. آیا شرایط الان به نحوی هست که بتونه با تشدید این گونه فعالیت‌ها در مثلا مذاکرات احیای برجام امتیاز بیشتری بگیره؟
چنین فکر میکنه، یعنی حداقل آقای خامنه‌ای چنین فکر میکنه و به سپاهیانش هم این رو توصیه میکنه. ولی به اعتقاد من دوران قاسم سلیمانی و این بازی ها گذشت. همون که اسماعیل قانیش و قاسم سلیمانی نمیشه، زمانم به ضرر آقای خامنه‌ایه. ببینید، شما الان یک اتحاد منطقه‌ای ایجاد شده، یه طرف اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، همین بحرین کوچک، کویت و غیره، اینا همشون جمهوری اسلامی رو دشمن واقعی میدونه. طبیعتاً بسیار اینا در واشنگتن نفوذ دارن، ارتباط با امریکایی دارن. آقای بایدن نمیتونه چشمشو ببنده و این باراکوس اوباما عمل کنه، نه، تحت فشار شدید هست. اینه که به نظر من جمهوری اسلامی در این بازی در نهایت بازنده خواهد بود، نه برنده.
علیرضا نوری‌زاده، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید. در هر انتخاباتی در هر جای جهان نامزدها برنامه‌های متعددی رو ارائه می‌کنند و رسانه‌های آزاد فرصت ارزیابی و راستی آزمایی آن را دارند. در ایران این رسم جان نیفتاده است، اما نامزدهای تایید شده شورای نگهبان همگی بر آن تاکید دارند. سوی دیگر سکه دقیقاً جایی است که بسیاری همه این نامزدها را در تمام ادوار گذشته به پنهان کردن حقیقت یا بیان گزارش‌های نادرست متهم می‌کنند. همزمان با اولین مناظره هفت نامزد تایید شده شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری 1400، ابراهیم رئیسی سخن خود را با همین موضوع راستگویی آغاز کرد. عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67، کسی که در تمام این سال‌ها در بالاترین سطح قوه قضاییه حضور داشت و حالا بسیاری او را فرد از پیش پیروز این انتخابات می‌دانند. بردی افشین در گزارشش نگاهی کرده به سخنان رئیسی در نخستین مناظره و ادعاهای او را راستی آزمایی کرده.
نامزد محترم شماره 2 جناب آقای رئیسی.
و انتظارشون مردم آن است که در سطوح مختلف با صداقت با اونا حرف زده بشه، حرف نادرست و مردم زده نشه، خیلی بده.
تأکید بر راستگویی. ابراهیم رئیسی دومین بخش از سخنانش رو این گونه آغاز کرد. نامزد شماره 2 در مناظره شماره 1 انتخابات 1400، یکی از هفت دست چین شده شورای نگهبان و به عقیده بسیاری منتخب اول نظام برای احراز پست ریاست جمهوری. اما خود ابراهیم رئیسی بارها در این مناظره صادق نبود و واقعیات رو وارونه جلوه داد.
ما پرونده رو میرسیم. مردم هم خوب میدونن که بنده در رسیدگی خط قرمز ندارم، نه در ادعا، در عمل.
دو سال گذشته او رئیس قوه قضاییه بوده و علناً در این مدت این قوه پیگیر پرونده های نظیر فساد عظیم در شهرداری تهران و قوه قضاییه نبوده و نزدیکان و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی کسانی مثل محمد باقر قالیباف و صادق آملی لاریجانی مورد پیگرد قرار نگرفتند. ضمن این که باید یادآوری کرد نهادهای زیر نظر رهبری، نهادهایی که بسیار قدرتمندند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی، از قانون مبارزه با فساد مستثناند و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اونها مشروط و جزء خطوط قرمز قانونی، و ابراهیم رئیسی درباره این خطوط قرمز نخواست و نتونسته کاری بکنه. مردی که پیش از این که رئیس قوه قضاییه باشه 10 سال معاون اول قوه و 10 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده که وظیفه‌اش مبارزه با فساد در ساختار اداریه. حالا به گفته خودش به جای مقام پیگیری میخواد در مقام پاسخگویی در بیاد. برای همین از قوه قضاییه میخواد به قوه مجریه نقل مکان کنه. اما او که پیگیر فساد نبوده، آیا میتونه در قبال فساد پاسخگو باشه؟
اولین بار که در تاریخ سیاسی ایران کسی پوششی عمل کرد، شما میدونید کی بود اینجا؟ دوره قبل که کسی رسما گفت که من رئیس جمهور نمیخوام بشم، فقط اومدم از دولت دفاع کنم. این در تاریخ سیاسی ایران بنیاد شو دوستان شما گذاشتن.
برخلاف این ادعای مطرح شده در مناظره، حضور نامزدهای پوششی در دهه‌های آغازین جمهوری اسلامی هم سابقه داشته. در سال 1364 همه رقبای علی خامنه ای اعلام کردند برای معرفی فرد اسلح، یعنی علی خامنه ای وارد میدان شدند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی هم در خاطراتش نوشته در انتخابات 1372 از عبدالله جاسپی دعوت کرده برای داغ کردن تنور انتخابات نامزد ریاست جمهوری بشه، اون هم به صورت نمایشی. اما در این مناظره ابراهیم رئیسی این انتقاد رو که 4 کاندیدای دیگه صرفاً از او حمایت میکنن بر نتابید و اینگونه در این واقعیت تحریف کرد.
شما دیدید که من توی قوه قضاییه چطور برخورد کردم؟ اولین روزی که آمدم گفتم هر کس قوه قضاییه ازش شاکیست، از همه گذاشتیم. نه یه سایت بستیم، نه یک روزنامه بستیم، نه یک نفر رو به خاطر انتقاد از خود پیگیری کردیم.
اما این ادعا شاید بیش از همه مورد توجه قرار گرفته. با وجود اینکه این روزها نشریه‌های چاپی در ایران چندان بازار داغی ندارند و حتی تتمه اون چیزی که باقی مونده برای بقا دست به خود سانسوری میزنه، یک نشریه یعنی هفته‌نامه صدا در دوران رئیسی توقیف شده. همچنین حکم مسدود شدن سایت‌های دانلود فیلم از سوی قوه قضاییه ابراهیم رئیسی صادر شده. و این قوه در 2 سال گذشته فشار بسیاری بر وزیر ارتباطات آورد، اون هم به منظور فیلترینگ اینستاگرام، فیلتر کردن پیام رسان سیگنال و حذف اون از اپستورهای ایرانی. این هم از جمله واقعیاتی بود که ابراهیم رئیسی در مناظره خود اون رو تحریف کرد. مردی که تأکید داشت زدن حرف نادرست به مردم از سوی مسئولان خیلی بده.
این روزها بازار نظرسنجی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم داغه. در تازه ترین اونها مؤسسه نظرسنجی گمان میگوید نزدیک به 75% واجدین شرایط در انتخابات این دوره شرکت نمی کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ و مدیر مؤسسه گمان. آقای ملکی خوش آمدید. ابتدا به همین میزان مشارکت اشاره کنیم. نظرسنجی مؤسسه گمان شاید از بقیه میزان عدم مشارکت تو کمی بیشتر نشون میده، یعنی تعداد کسانی که در انتخابات شرکت نخواهند کرد. توضیح بیشتری دارید برای ما؟
درود و وقت بخیر خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، مؤسسه گمان نظرسنجی که انجام میده، فرقش با دیگر مؤسسات در این هستش که نظرسنجیش به شکل ناشناس انجام میشه و به همین دلیل هم از ابزارهای آنلاین استفاده میکنه. نظرسنجی دیگه‌ای که این روزها انجام میشه، از جمله نظرسنجی مؤسسه ایسپا که مؤسسه داخلی ایران هست، در دولتی است، و نظرسنجی‌هایی که به صورت اختصاصی برای ایران اینترنشنال انجام میدن مؤسسات دیگر، خب نگاه بکنید چون همه اینها نظرسنجی‌های تلفنی هستن، نتایجشون هم اتفاقا خیلی شبیهه. یعنی تخمینی که میزنن تقریبا بین مثلا 30% مشارکت کننده‌ای که قطعا میگن و حدود 12% رو میگن که به نوع احتمالی است. خب تحقیقات زیادی هستش تو حوزه نظرسنجی دانشگاهی که نشون میده که در کشورهای بسته نظرسنجی‌های تلفنی بین 10-20% بیشتر از اون دیدگاه واقعی مردم رو به نوعی نشون میده، بدنی که مردم محافظه‌کاری دارن در اون بگن. از این جهت هستش که اگر نظرسنجی مؤسسه گمان هولوش 25% میزان مشارکت رو تخمین میزنه و مؤسساتی که در صد نظرسنجی‌های تلفنی انجام میدن و با مدل‌های مختلف نتایجشون رو به نوعی ارائه میدن اختلاف داره، این اختلاف کاملا طبیعیه و میگم در حوزه این حوزه دانشگاهیش هم کاملا تایید شده.
بخش دیگری از نظرسنجی شما شاید حالا تو این دوره کمتر کسی شک داشته باشه که بخواد فعلا بگه که کسی غیر از ابراهیم رئیسی پیروز آنچه انتخابات نامیده میشه دونستن. نظرسنجی شما هم این موضوع رو تایید میکنه؟
بله، در میان 25% که به احتمال زیاد، یعنی تقریبا 25% که احتمالاً رأی میدن یا قطعاً رأی خواهند داد، خب آقای رئیسی الان تقریبا با 15% آرای
و
بله در میان اونهایی که میخواهند رأی بدهن میشه به حدود 70% به نوعی رأی خواهند داد به ایشون و این خب تقریبا مشخصه که نتیجه انتخابات به نفع ایشون خواهد بود و خب اتفاق خاصی هم اگر بیفته فرضاً اون چیزهایی که بعضیا میگن که عده دیگه بیان شرکت کنن تقریبا این با این توازن رو میشه گفت به سختی میتونه به هم بزنه.
برای که من الان دیگر مواردی که حالا در این نظرسنجی هم اومده یکی از مهمترین اونها دلیل اصلی برای شرکت نکردن هست، برخلاف شاید ادعای خیلی از نیروهای سیاسی، رد صلاحیت ها نزدیک به 7% تنها تأثیر گذاشته و 70% آزاد و مؤثر نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی رو مطرح کردن. عدد قابل توجهیه.
بله دقیقاً نکات یکی از نکاتی که این روزها مطرح میشد نگاه کنید در هر دو طرف درصد حاکمیت ادعای این بودش که اگر مشارکت پایین هست یا به دلیل کرونا هست، حکومتی ها اینو میگفتن و البته اصلاح طلبان هم میگفتن به دلیل رد صلاحیت هاست و ما این رو ارزیابی کردیم که همون که فرمودید حالش 7% برای رد صلاحیت ها باعث شده که رأی ندن و اون 7% هم جالبه که بدونید بیشتر پایگاه رأی آقای احمدی نژاد هستن تا پایگاه رأی اصلاح طلبا و از سوی دیگه میدونیم که برای کرونا هم تقریبا 2% جامعه اعلام که کسایی که نمیخوان رأی بدن گفتن که ما به خاطر مثلا کرونا رأی نمیدیم، همونجوری که فرمودید 71% اعلام کردن که ما به دلیل اینکه اساسا انتخابات رو مؤثر و آزاد در جمهوری اسلامی نمیدونیم در مشارکت نخواهیم کرد.
آقای ملکی سوال دیگه‌ای که در این نظرسنجی مطرح کرده بودید، فرض رو بر یک انتخابات آزاد گذاشته بودید و در مورد چهره‌های مختلف پرسیده بودید، خب شاهزاده رضا پهلوی با نزدیک 30% بیشترین آرا رو داشته، البته دیگر نظرسنجی‌هایی که شما هم انجام داده بودید این رو نشون میده، یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدید این بخش برای چی اصلا انجام شده بود؟
ببینید وقتی که شما بدونید و نظرسنجی های متناوبی که انجام شده در مؤسسات مختلف نشون میده که هلوش 20-30% مردم فرضاً با تخمین های مختلف در انتخابات شرکت میکنن، دغدغه یک مؤسسه نظرسنجی باید این باشه که به اون 70% مردم هم بپردازه، یعنی سوال اصلی قاعدتاً باید توجه به اون اکثریتی باشه که خاموش محذوفه و به همین دلیل ما سعی کردیم که ببینیم که اگر ما در یک انتخابات آزاد رو از مردم بپرسیم چه افرادی چه گرایش سیاسی رو به نوعی مردم اقبال بهشون نشون میدن و ما در یک لیست 18 نفره که قرار دادیم سعی کردیم نمادین از گرایشات سیاسی مختلف از چپ راست لیبرال سوسیال نمیدونم کمونیست و پادشاهی‌گرا همه اینها قرار بدیم و در اونجا دیدیم که خب بله خیلی جالبه که در یک فضای آزاد آقای رضا پهلوی بیشترین میزان اقبال رو دارن، از اون بر خانم نسرین ستوده هستن، از اون بر آقای محمد نوریزاد هستن، خود احمدی نژاد هستن، طیف مختلفی هستن، خانم نرگس محمدی و نکته جالب این که نگاه کنید همه اونهایی که محو در لیست 5-6 نفر اول هستن اکثر اونها به نوعی در مخالفانی هستن که یا در زندان هستن یا در اصل محروم هستن و این خب نکته مهمیه که بدونیم در فضای باز در ایران چه اقبالی به چه گروه‌ها و گرایشات مختلفی وجود داره.
انوار ملکی مدیر مؤسسه گمان ممنون از همراهی شما. قفلی که باز شد ولی خود به نظر میرسد قفلی دیگر باشد. مخالفان بنیامین نتانیاهو به دنبال این هستند که به هر شکل ممکن خط پایانی باشند بر طولانی ترین دوره نخست وزیری در تاریخ اسرائیل، اما نتانیاهو هم کسی نیست که به همین راحتی بازی را واگذار کند، با اینکه بناست رهبری این ائتلاف را نفتالی بنت رهبر یک حزب راستگرا که حتی برخی او را افراطی توصیف می‌کنند بر عهده داشته باشد، اما نتانیاهو آن را یک ائتلاف چپ تندرو توصیف کرده، ائتلافی که توان مقابله با جمهوری اسلامی و بازگشت آمریکا به برجام را ندارد. او که امروز با همحزبی‌های صحبت می‌کرد حتی پا را فراتر گذاشت و به نوعی این ائتلاف را به حضور نگاه‌های تروریستی محکوم کرد. رها باوند و جزئیات بیشتر.
ائتلاف راستگرایان و چپگرایان اسرائیل، هدف عزل بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری. پس از چند ماه رایزنی بین احزاب مخالف نتانیاهو شامل دو حزب لاپید و یامینا، توافقی برای تشکیل دولت فراگیر ملی و با هدف اصلی حذف بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود از پست نخست وزیری در حال وقوع است. طی 2.5 سال بحران سیاسی و برگزاری 4 انتخابات که هیچ کدام از احزاب نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند، نتانیاهو با مهارت‌های خاص خودش توانست در ائتلافی شکننده با چند حزب راستگرا در قدرت باقی بماند. بنیامین نتانیاهو که در آستانه خلع از قدرت است، ائتلاف تشکیل شده از سوی رهبران 8 حزب را خیانت به کشور، ملت و حتی خیانت به ارتش اسرائیل نامید و میگوید تنها ایران و حماس از این رویداد خوشنود هستند. با این حال عزم مخالفین نتانیاهو بر حذف او نه مبتنی بر گرایش‌های جناحی و سیاسی، بلکه بر اعتقاد و باور آنها بر آسیبی است که بقای نتانیاهو در قدرت بر امنیت و وحدت ملی اسرائیل وارد می‌کند.
مدینت اسرائیل یخولا لیوت بیدن اخر.
تا یک هفته آینده کشور اسرائیل وارد مرحله جدیدی میشه، دورانی که ترس، دروغ و تزویر پایان پیدا میکنه. در صورت تشکیل دولت جدید، کلید واژه امور از این پس مسئولیت پذیری، بازگشت آرامش داخلی، پایان فرافکنی و تقصیر و گردن دشمن انداختن خواهد بود. در دوران جدید، افراد با دیدگاه‌های گوناگون و متضاد با ما به خیانت متهم و به مرگ تهدید نخواهند شد.
از سوی دیگر نتانیاهو کماکان امیدوار به بقا در قدرت از پارلمان اسرائیل می‌خواهد که از تشکیل دولت جدید خودداری کند.
اخلم مؤخرت میدای. انی کوره لخم
الان دیره، ولی خیلی دیر نشده. من از شما می‌خوام که کار درست را انجام داده و به دولتی چپگرا رأی ندهید. به هر حال من می‌خوام مطمئن شوم که نمایندگان دوست در پارلمان و اعضای حزب لیکود علیه تشکیل دولتی مبتنی بر تقلب و بسیار خطرناک رأی بدهند و اگر خدای نکرده چنین دولتی شکل بگیرد، ما به سرعت آن را ساقط خواهیم کرد.
گسست سیاسی در عرصه داخلی اسرائیل با خشونت‌های چند هفته گذشته بین تندروهای یهودی و اعراب اسرائیلی موجب نگرانی شاباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شده، تا جایی که ناداو آرگامان رئیس شاباک در یک بیانیه کم سابقه نسبت به نشانه‌های جدی از احتمال بروز خشونت داخلی ابراز نگرانی شدید می‌کند، چرا که خشونت‌های اخیر یا در قالب درگیری، ضرب و شتم و قتل بین شهروندان یهودی و عرب اسرائیلی ادامه خواهد یافت و یا می‌تواند به تکرار تجربه ترور اسحاق رابین نخست وزیر عملگرای اسرائیل در سال 1995 منجر شود. به هر روی آنچه از تحولات داخلی اسرائیل برمی آید، اجماع احزاب چپ و راست و بیطرفی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حذف نتانیاهو و تمرکز بر منافع و امنیت ملی این کشور است و نه باقی ماندن نتانیاهو در قدرت به هر قیمتی. رها باوند، ایران اینترنشنال.
نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستن. آقای توبیان، قبل از اینکه بحث رو با شما شروع کنیم، دقایق پیش نفتالی بنت صحبت کرد و گفتش، خطاب به نتانیاهو، گفته که بهتر نتانیاهو کشور رو رها کنه و اجازه بده کشور به پیش بره. به نظر میرسه که تلاش‌های نتانیاهو برای جلوگیری از ائتلاف و تشکیل دولت وحدت تا الان نتیجه نداده و بنت به دنبال به دست آوردن نخست وزیری همچنان ادامه میده کارشو.
درود بر شما دوست عزیز و ببینندگان شما. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، خواستم فقط به اطلاع شما برسونم که یکی دیگه از شهروندان اسرائیلی که در جریان آرامه‌های اخیر و آتش‌سوزی که در یک هتل در شهر آکو عکا به دست برخی از شهروندان عرب اسرائیلی به وقوع پیوسته بود، زخمی شده بود، خبر رسید چند دقیقه پیش که جان خودش رو بر اساس جراحات واحد از دست داده. بله، آقای بنت حدود نیم ساعت پیش باز پشت میکروفون رفت و خبر داد که قراره که دولتی که اون دولت وحدت ملی خوان تشکیل بشه و از نتانیاهو خواست که دست از سر کشور به گفته اون ور داره و شل کنه. آقای بنت همچنین به اظهاراتی که علیه احزاب خودش و حزب آقای گیدئون سعر در روزهای اخیر صورت گرفته اشاره کرد و گفت که اعتراض اگر غیر خشونت‌آمیز باشه مشروعه، ولی اگر منجر به تهدید بشه امر نامشروعه. اون البته سانسور برخی از روزنامه‌نگاران و صاحب نظران راستگرا رو که بر علیه تشکیل دولت و فراخوان برای برگزاری تظاهرات در برابر منازل اعضای حزب آقای بنت و آقای سحر انجام گرفته، این رو امری مشروع خوند، ولی باز خواهش کرد که از که مردم کمی خویشتنداری به خرج بدن و آروم بشه.
خب آقای چوبیان، نگرانی خیلی جدی در مورد این موضوع وجود داره. برای شاید یه مورد خیلی جالب و شگفت‌انگیزی شاباک این تهدیدها رو مورد نظر قرار داده و نسبت به اون هشدار داده.
بله، در روزهای اخیر فضایی که بر شبکه‌های اجتماعی حاکمه متاسفانه خیلی خشونت‌بار، الفاظ از رکیک گذشته، الفاظ واقعا تهدیدآمیز و بعضی وقتا تا تهدید به قتل هم علیه نفتالی بنت، ایلت شکت و دیگر اعضای حزب یامینا بوده که آقای نادابرگامان در این باره هشدار داده. البته نگفته نمونه که این تهدیدها پیشتر هم متوجه بنیامین نتانیاهو و حتی خانواده او شده بود و باید دید که در روزهای اخیر آیا این فشاری که بنیامین نتانیاهو وارد میکنه اثر بخش هست یا نه. در حال حاضر اعضای حزب یمینا خوشبین هستند که از 7 عضوشون 6 نفر به تشکیل دولت ائتلافی رأی مثبت بدن. کسی که نفر ششم هست، آقای نیر اوربخ، هنوز توافق نهایی خودش رو اعلام نکرده، ولی چندی پیش پسر بنیامین نتانیاهو، یائیر نتانیاهو، در فیسبوک و توییتر فراخوان چاپ کرد و با انتشار آدرس خونه آقای نیر اوربخ از مردم خواست که بیان و در برابر خونه اون تظاهرات بکنن، که این اقدام یائیر نتانیاهو باعث شد که او به مدت 24 ساعت از توییتر و فیسبوک بلاک بشه.
نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل اویو، ممنون از همراهی شما با برنامه امروز. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. معترضان و مخالفان دولت تونس به خیابان‌ها آمدند و خواستار توقف فعالیت‌های حزب اسلام‌گرای النهضه در تونس و انحلال پارلمان این کشور شدند که این حزب بر آن اکثریت دارد. اعتراض‌ها پس از مذاکرات دولت با صندوق بین‌المللی پول و دریافت 4 وام در 10 سال گذشته تشدید شد. معترضان خواستار توقف تغییر قیمت‌ها به درخواست این صندوق هستند. اقتصاد تونس وارد شرایط بحرانی شده و نرخ بیکاری به 18% رسیده است. مراسم یادبود 77 سالگرد ورود نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم به ساحل نورماندی در چندین کشور اروپا برگزار شد. در فرانسه این مراسم برای دومین بار زیر سایه کرونا قرار گرفته بود. در این روز که به دیده ای شهرت دارد، بیش از 4400 سرباز متفقین که عمده آنها آمریکایی بودند کشته شدند، اما سرنوشت جنگ را تغییر دادند. پلیس هنگ کنگ برای دومین سال پیاپی به بهانه محدودیت‌های اعمال شده برای کنترل شیوع ویروس کرونا از برگزاری مراسم یادبود سالگرد کشتار دموکراسی خواهان چینی در میدان تیانانمن جلوگیری کرد. با این وجود صدها نفر در هنگ کنگ با روشن کردن چراغ یاد آنها را گرامی داشتند. جاری شدن سیل و رانش زمین در سریلانکا موجب مرگ دست کم 14 نفر و آواره شدن بیش از 5000 نفر شد. سیل جدا از تخریب نزدیک به 600 خانه، زمین‌های زراعی و جاده‌ها را نیز تخریب کرده است. به گفته مرکز مدیریت حوادث سریلانکا، زندگی بیش از 60,000 نفر تحت تاثیر قرار گرفته است. تنش‌ها در اقلیم کردستان عراق به پیچیدگی‌های خاص کشیده است. همزمان با حمله جنگنده‌های ترکیه به اردوگاه آوارگان و پناهجویان در نزدیکی اربیل، ترکیه آن را لانه شبه نظامیان کرد خطاب کرد. اما سوی دیگر، وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق انگشت اتهام حملات دیگری را به سوی حزب کارگران کردستان PKK گرفته. برهم ساله رئیس جمهور عراق حضور PKK در خاک این کشور را غیر قانونی و برهم زننده ثبات کشورش می‌داند. دولت عراق حالا از یک سو باید با شبه نظامیانی مبارزه کند که آنها را به اقدامات تروریستی متهم می‌کند و از سوی دیگر با مداخله ترکیه در مقابله با همان گروه مخالفت کند. همکارم چروسکی سادگی در گزارش خود نگاهی دارد به همین موضوع.
روز شنبه منابع خبری در اقلیم کردستان از حمله جنگنده‌های ترکیه به نیروهای پیشمرگ خبر دادند. ساعتی بعد وزارت پیشمرگ اعلام کرد کاروانی از نیروهایشان در مناطقی از استان دوهوک در کمین نیروهای PKK افتاده و با موشک به آنها حمله شده. حمله‌ای که موجب کشته شدن 5 پیشمرگ و زخمی شدن 4 تن دیگر شد. PKK اما میگوید شلیک هوایی صورت گرفته و هدفشان هشدار دادن به نیروهای پیشمرگی بوده که بیش از این پیشروی نکنند. اما از چگونگی خسارات به وجود آمده مطلع نیستند. بعد از ظهر همان روز ارتش ترکیه با پهپاد به کمپ پناهجویان مخمور حمله کرد. 3 نفر در جریان این حمله کشته شدند. سیروان بارزانی، فرمانده محور مخمور در وزارت پیشمرگه میگوید هدف حمله پهپادی یک نقطه نظامی تازه تأسیس شده بوده است. رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته از احتمال حمله به کمپ مخمور به دولت عراق هشدار داده بود. به گفته اردوغان این کمپ به مکانی برای فعالیت نیروهای PKK تبدیل شده. در واکنش اما سفیر آمریکا در سازمان ملل ضمن محکوم کردن حمله به این کمپ آن را کمپ پناهجویان خواند و درخواست کرد به حقوق پناهجویان احترام گذاشته شود. در حالی که نگرانی از ادامه درگیری‌های ارتش ترکیه با نیروهای حزب کارگران کردستان موسوم به PKK در خاک عراق ادامه دارد، ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای گفته حضور نیروهای نظامی PKK در خاک عراق و اقلیم کردستان غیرقانونی است. پیشتر هم از دولت ترکیه درخواست کرده بود به حاکمیت این کشور احترام بگذارد. با این حال شورای امنیت ملی ترکیه هفته گذشته در جلسه ای از ادامه حمله به نیروهای PKK در خاک عراق و سوریه خبر داده بود. جنگ و تنش بین نیروهای PKK با ترکیه در خاک عراق همچنان ادامه دارد و رأی عمومی نگران بی‌ثبات شدن اوضاع امنیتی. حالا مشخص نیست دولت عراق در دور کردن دود این جنگ از کشورش چقدر توان خواهد داشت. چروسکی صادقی، ایران اینترنشنال، اربیل.
بازداشت و زندان برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، برای فعالان سیاسی و مدنی در حکومت‌های تمامیت‌خواه و آنهایی که تصمیم یک فرد حرف آخر است به یک رسم بدل شده. ترکیه شاید یکی از همین کشورها باشد. جان دوندر، سردبیر پیشین روزنامه جمهوریت، یکی از آنهاست. کسی که بعد از انتشار اطلاعاتی از ارسال سلاح به نیروهای تکفیری در سوریه از سوی نیروهای امنیتی ترکیه به 27 سال زندان محکوم شد. حالا او که به آلمان گریخته همراه با زهرا دوغان، هنرمند و روزنامه‌نگار کرد، نمایشگاهی برپا کردند که نمایی از زندان‌های ترکیه را نشان می‌دهد. همکارم احمد صمدی گزارشی از این نمایشگاه تهیه کرده.
شلیک گلوله و جان‌هایی که گرفته می‌شوند. درها و میله‌های آهنین زندان‌های خوفناک و ناله هایی که در سلول های انفرادی از سر درد و خشم به نجوا تبدیل می شوند. اینها همه خاطرات مشترکی است که زندانیان عقیدتی و سیاسی و روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا هر جا که فرصتی یابند بیان می کنند. از جمله اینجا در برلین، نمایشگاهی از آثار زندانیان عقیدتی و سیاسی که در ترکیه زندانی بودند اینجا برپا شده است. نمایشگاهی که این مکعب فلزی 25 متر مربعی را هم در خود جای داده است. این نمادی از سلول انفرادی است که جان دوندر، مسئول روزنامه جمهوریت، 3 ماه را در آن گذرانده است. او از سلول شیشه‌ای میگوید که زندانبان او را زیر نظر دارد، اما زندانی جز خودش کسی را نمیتواند ببیند.
من با برپایی این نمایشگاه میخواستم توجه رسانه‌ها و مردم آلمان را به نقض حقوق بشر نه فقط در ترکیه بلکه در سراسر جهان جلب کنم.
جان دوندر در سال 2017 به اتهام همکاری با سازمان‌های تروریستی به 27 سال زندان محکوم شده است. اما کاری که او کرده بود انتشار فیلمی مستند بود که نشان می‌داد ترکیه به گروه‌های تروریستی در سوریه سلاح می‌دهد. آقای دوندر می‌گوید ترکیه به همراه چین بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان است. زندانی که زهرا دوغان، هنرمند، روزنامه‌نگار و فعال زنان کردتبار ترکیه‌ای هم 33 ماه و 22 روز را در آن گذرانده است. او کارهای دستی زنان چند زندان ترکیه را به نمایش گذاشته است. یکی از اشیایی که همیشه بازداشتی‌ها و زندانی‌ها با خودشون بعدها به عنوان یادگار نگه می‌دارن یادداشت‌های روزانه‌ای هستش که توی بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تهیه می‌کنن. الان این یکی از بخشی از یادداشت‌های روزانه خانم زهرا دوغان هستش که در زندان شماره 5 بوده، در زندان ماردین. من یک بخشی از این خاطرات ایشون رو میخونم براتون. میگه که درون من دنیایی است که شرح شرح است، فقط زنها میفهمن این درد را. میگه که یک روسری رو به کمرم بستم و این شما را گرم نگه میدارد و گرما کمک میکند که شما درد را تحمل بکنید. اما زهرا دوغان چرا به زندان رفته بود؟ او یک نقاشی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود که تصویری از ویرانی‌های شهر نصیبین را پس از درگیری نیروهای ارتش و کردهای ساکن جنوب شرق ترکیه نشان می‌داد.
بیش از 10,000 هنرمند، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی زن و حتی بچه‌ها همچنان در زندان‌های ترکیه هستند. ما به شدت تلاش می‌کنیم تا همه اونها آزاد شن. سوالی که وجود داره اینه که آزادی یعنی چی؟ من معتقدم آزادی یعنی گفتن نه.
جان دوندر و زهرا دوغان هر دو میگویند در آلمان هم آزادی ندارند، زیرا هر سخنی که بگویند و هر اقدامی که بکنند خانواده‌هایشان در داخل کشور تحت فشار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. جان دوندر میگوید نمیدانم چرا آنها ما را زندانی میکنند در حالی که وقتی بیرون میاییم قوی تر شده ایم. احمد صمدی، ایران اینترنشنال، برلین.
این بود امروز. تا روزی دیگر و امروزی دیگر. بدرود.